أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. در دعای روزهای ماه شعبان به این جمله رسیدیم که خدایا قلب مرو تعمیر بکن به طاعت خودت و امر قلبی به طاعتک. تعمیر قلب تو روایت ها داره که با چند چیز حاصل میشه. یکی با مجالست با ذوی الاخیار، انسانهایی که خوب و منتخب بین مردمن، عباد صالح خدا هستن. دیگر با کسانی که صاحب عقل و خردن، اولوالالباب، با اینا اگر معاشرت بکنیم قلبمون تعمیر میشه. همچنین کسانی که صاحب تجارب هستن. و چهارم ذکر خدا. اینا تو روایت ها اومده. اگه میخواید قلبتون آباد بشه یاد خدا خیلی بکنه. حالا یاد خدا یکیش همین نمازیست که میخوانیم، ذکر تسبیحات که بعد از نماز دارید و مواقع دیگه هم همینطور. ذکر کلن آبادی قلبه. مقابلش میشه غفلت. خرابی دل به غفلت از خداست. و یکی از دلیل‌هایی که ما تو شبان روز 5 نوبت نماز می‌خونیم همین تکرار ذکر بناس مرتب از غفلت در بیاییم. صبح نماز رو که می‌خونیم یه مدتی غافل می‌شیم تا ظهر، و ظهر دو مرتبه می‌ریم نماز ظهر عصر می‌خونیم، دور به یاد خدا می‌افتیم، دو مرتبه غافل می‌شیم تا مغرب و همینطور. این تکرارش برای همینه که فرمودن مرتب به یاد خدا بیفتیم، دل مرتب تعمیر بشه. تو بعض جا هم داره که تو غفلت دل قساوت پیدا میکنه. حالا ما بحثای دیگه هم داریم، تقویت دل داریم، نور قلب داریم، جلاء قلب داریم. اینا از بحثایی که من دیگه واردش نمیشم. اینا هر کدام اهل بیت علیهم السلام دستوراتی دادن که اگه میخواد قلبتون جلاء پیدا کنه چکار کنید. همطور که آینه رو ما جلاء بش میده، دلم باید جلاء پیدا بکنه. چطوری ما قلب رو نورانیش بکنیم؟ نور قلب چیه؟ مقابلش میشه ظلمت قلب. همین عمرانی که الان داریم اینم بحث دیگه است. قساوت دل چیه؟ مقابلش لین القلب داریم. لین یا لین، اینم باز دستوراتی داره. رقت قلب داریم، قساوت داریم. بعضی یا دلشون رقیقه، یعنی نرمه، انعطاف خوب دارن، نه انعطاف در مقابل گناه، انعطاف در مقابل کسی که بهشون ظلم میکنه به راحتی میگذرن. ظلمه دروش بزرگ صرف نظر میکنه. و نه اینکه مظلوم بکنه خودشو تا او رو متجری بکنه به ظلم کردن. اینم یه غلط دیگه هست. کسی ها متجری نمی کنه. وقتی میده طرف متجری نیست، اینا گذشت میکنه. خب ما صحبت خیلی باز داریم، اما اجازه بدید یک جمله دیگر از این دعا رو بخونم. ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک. خدایا یک کسانی رو تو معاششون تقتیر کردی، یعنی تنگ گرفتی، به من روزی کن که به اینا یاری برسونم. مثل همی سیل زدگان و بخششون همینطور شدن دیگه، یه مرتبه زندگیشون رفت، حالا بعدشون هم فقیر نبودن، نمیخوام بگیم فقیرن، اما بالاخره یک مشکل یه مرتبه وارد زندگی میشه، ببینید چی میشه، زندگیشو از بین میبره، خانش از بین میره، باید خانه رو مجددن از نو تعمیر بکنه. بذار کدامتون میتونید بر مقداری کمک بکنید بکنید. این کمک ها فکر نکنید حالا تا مارمزون، نه، بعدش هم این ساختن خانه ها اینا طول میکشه، حداقل یک سال، یک سال و نیم، دو سال، و نیاز به کمکه. و جالبه تو این دعا میگیم خدایا تو برای بعضی تنگ گرفتی، به من روزی کن به خاطر توسعه‌ای که بر من دادی. به ما وسعت علی من فضلک و نشرت علی من عدلک، یعنی از فضلت و از عدلت به من توسعه دادی، تفضل کردی، به من توفیق بده به اونا کمک بکنم. حالا سوال اینه، تو سوره یاسین هم داریم ما که وقتی بهشون گفته میشه که کمک بکنید به اینا، میگن انات ما ملو یشاء الله و اطعمه، ما اطعام بکنیم به کسی که اگه خدا میخواست بهش اطعام میکرد. و جواب اینه که نه، گاهی خدا یکی اطعام نمی کنه تا دیگران امتحان بکنه، یه مصلحت برای اونه، یه مصلحت هم برای اینات، هر دوش مصلحت، یه امتحان اون میشه که رزقش گرفته شده، یه امتحان اینا میشن که رزقشون وسیع اچکا میکنه. لذا این افکار غلط یا تو ذهنمون نیاد که تو سوره یاسین گه اینا در زلال مبینه، گمراهن که این حرفا رو میزنن. خدای متعال گاهی تنگ میگیره بر عده‌ای، اما فکر نکنید دیگران نباید کمک بکنن. یکی هم بگید که اگه تقدیر الهی اینه که اونا فقیر باشن، کمک کردن من مبارزه با تقدیرات الهیه، من تو رو خدا نباید وایستم، اینا نیست، تو رو خدا که من نسازی که توسعه رزق یه نعمته. پس اگر کسی مشکلی پیدا کرد، منم یه وظیفه دارم کمکش بکنم. ای کسی زمین خورد، نگم تقدیر الهی بود که بخوره زمین، پس من دستش نگیرم، چه دارم دستش نگیرم، حالا اون زمین خورد، منم وظیفه دارم دستش بگیرم بلندش بکنم. اون نابیناست، میخواد برد اون ور خیابون، نگم تقدیر الهی نه، اون کور باشد، پس بذار هرچی صدمه میخوره بخوره، نه، اون یه وظیفه داره، یه تقدیر براش هست، یه تقدیرم برای منه. همه داریم امتحان میشیم، اما فکر نکنید مبارزه با اراده الهیست. کمک کردن ما به فقرا تو راستای دستور الهیه، و این دعای روزای ماه شعبان این فکر غلط رو از ما بیرون میاره. این که میگن دعا بخونید، اینه که با دعا آشنان اینا رو خوب میدونن. ورزقنی مواسات، به من روزی کن، مواسات داشته باشم، یعنی یاری برسونم به دیگران. به کی؟ من قدرت علیه من رزقک. قدره یعنی تنگ گرفت. عرب به کسی که تنگ میگیرد به زن و بچهش میگه قاطر. قاطر با قاف و ته هست، نه اون قاطری که ما تو فارسی میگیم، این قاطر قاف است و ته، یعنی تنگیرنده، کسی که چشمش تنگه، دستش تنگه، حالا گاهی میگن دستش تنگه، گاهی میگن چشمش تنگه، یعنی یه چیزا خیلی زیاد میبینه، میگه وو چقدر بخوای کمک به این بکنه، میگه بابا چیزی کمک نگه. حالا دیگه تنگ نظرها گاهی تنگ نظر باید دیگری هستن، یکی دیگه داره کمک میکنه، میگه کمک نکن دیگه، این خیلی بخیله. بعضی هم دست و دلشون بازه تو کمک به دیگران، ها نه برای خودش، ها برای خودش مواظب اسراف نکنه، اما به دیگران که میرسه نظرش بازه، کمک میکنه، اسراف هم نمیخواد کنه. حالا یه چیه به یکی بده که اون بیزه سطل آشغال، هایی منظورم نیست، اما بیش از اینها. یه جور من توی روایت دیدم که امام علیه السلام خواستن به یکی از اقوامشون کمک بکنن، 500 دینار کمکش کرد، که من حساب کردم حدودا بیش از یک سال زندگیشون، نه یه ما دو ما، تا یک سالش بیشتر تأمین کرد، که این تا یه سال دیگه هم اگه هیچی نخواد نصیبش بشه این داشته باشه. حتی دستوره که خیشوامتون رو بیشتر از دیگران توسعه بدید، یا میخواد کمک بکنید یا ناآشناس، خب در حد معمول کمک کنید، اما اگه آشناس خیشوام باتون اونو بیشتر کمکش بکنید، دستش باز باشه، نظرتون رو وسیع بکنید. خب من تو بحث رزق حرف خیلی دارم، یه هفشت و روایت یادداشت کردم از بین صدها روایت، رو فکر نکنین حالا این چند تا سال، صدها روایت داریم تو این بحث، چند تاشو فقط یادداشت کردم که هر کدامش یه بابی رو در ذهن ما باز میکنه. یکی از این روایت ها در مورد اینه که نه حرص به رزق رزقتون زیاد میکنه، نه عفت ورزیدن در کسب رزق، عفیفن بعضی ها نمیرن جلو، دست دراز نمی کنه، حالا عفت ورزیدن هم باعث محرومیت نمیشه. اینا خیلی روایت داره. حالا من یک شعر خدمتتون بخونم، الرزق مقسومون، امیر المؤمنین علیه السلام می فرمان رزق تقسیم شده است، الحریص و محرومون، آدمی که حرص می زنه اتفاقا محروم می شه. همچنین فرمودن رزق و کل امرئن مقدرون که تقدیر اجلهی، همطوری که عمر یک کسی مقدره مشخص تکی زنده است اون نفس آخرش، رزقش هم فرمودن اندازش معلومه. از نکات که باز اینا چندین بار اهل بید علیهم السلام فرمودن اینه که رزقی که خدا از آسمان میارد پایین به اندازه خرج شخصه. وقتی میند خدای مطاعی کسی خرجش بیشتره، بیشتر بشه رزقشو بیشتر میرسونه. تنزل من الله المعونه على قدر المعونه، اون معونه اول با عینه، یعنی کمک کردن، کمک که خدا از آسمان میکنه به افراد به اندازه معونه، یعنی این معونه دوم با همزه است، یعنی به اندازه خرجش. مثلا تو مصیبت هم این روایت داریم که مصیبت به هر کس میخواد نازل شه، اول خدا تحملشو بهش میده، صبرشو بهش. اینطور نیست که بخواد حالا یخ دق بکنه، نه، اما یخ بعضی جلو خودشو نمیگیره، ولی خدا تحملشو اول میده، راهش هم بلد است چیکار بکنه، مثلا یه مصیبت های دیگه مشابهشو بهش میده، یواش یواش قدرتش زیاد میشه تا یه متای مصیبت بزرگ بهش میرسه. اینا لطف خداست که دارد اینا آمادش میکنه. نکته دیگه اینه که بعضیا عذر میخوام من اینطوری میگم به کثافت کاری میزنن خودشونو برای تحصیل رزق، یعنی به حرام. هچ بشکن این کار درست نیست نمچه امینه که یه بنده خداییست، حالا یه جای ماهی پرورش میده بیرون اصفهان، بعضی رفته بودن ازش ماهی بگن سر اونجا، دیدن قیمت که به اینا میده دو برابره، یعنی مثلا مثال میزنن کیلو 5 تومن بده اونجا بده داره کیلو 10 تومن میده، داره که در مغازه 10 تومنه. گفته بودن بهش که تو داری 5 تومن میدی به اون واسطه هایی که هم پول راننده است و بعد میره در مغازه و مغازه هم تازه یه سودی روش میکشه با مالیات همش میشه 10 تومن، شما که هیچ اینا نداری، نه بارکشی کردی نه هیچ. و ببینید کثافتکاری چیه سا؟ تو جواب گفته بود مردم میخرن ما هم میفروشیم. آدم های اینطوری اینا هنوز سردی و گرم روزگار رو نچشیدن، چون حرام میخوره. حالا لفظ حرام من میتونم بگم همش حرام، اما اجحاف میکنه، بلکه داره ظلم میکنه به دیگران، ظلمش جایز نیست. مردم هم وقتی بدونن که این داره دوباره میشه خب راضی نیستن دیگه، اما اینا نمیفهم. خدا از گلوش میکشه بیرون، چطوری؟ وادارش میکنه این پول حرام که اومده دستش یه جا زیرمیزی بده به دکتر، یه مریضی میدازه تو جونش، هیچی. پول حرام باید صرف حرام بشه. من یه مثال اینطوری میزنم، اونایی که تجربه دارید یا حالا ببینید چی میگن. گربه ما میدونید خیلی کم گوش گیرش میاد، حالا آدم هم دیدم گاهی وقتا تو عمرش حالا یه گوشتی گیرش میاد، بالاخره میدوزه دیگه، یه تیکه گوشتی لخ مثلا گیرش اومده. حالا این گوشت لخ ما میبره تو باغچه تو گل، اون قدم میزنه تو خاک، خب کثیفش کنه تا میخوره. بعضی ماها اینطوری هستیم، عذرخواهی میکنم اما من یا به کسی اصحای ادب نکنم، اما رزق حلالا اونقدر کثافت کاری توش میکنیم خب آلودش میکنه بعد استفاده میکنه. خیلی ما دلیل داریم که اگه کسی رفت سراغ حرام خدا از حلالش کم میذاره، فکر نکنه اینه، این رزقش از حلال مقدر بود، اما چون با اختیار خودش رفت به سمت معصیت خدا میگه خیلی خوب از معصیت میخوای، خوب از حلالش کم میذاره، میگه برو حرام بخور. مثلا این بانک ها که حرام خاری دارن هرچی هم بهشون میگه، چه مشکلاتی رو برای جامعه و کشور درست کردن، هرچی هم میگه رئیس جمهور به قول وزیر ککش نمیگذن، هیچیشون نیست. وزیر هم دولت فعلی، دولت قبلی، دولت قبلی، بعضی اقوال میکنه حالا ما با دولت فعلی ده. نه دولت های قبلی هم همینطور همه کوتاهی کردن. رؤسای بانکایی که اینجا هستن هر کدامشون من جلسه باشون داشتم بهشون گفتم بابا تو رو خدا دیگه یک جلسه میرید تهران میگیرید بایستید حرف بزنید، کمک بدین بسرگاه رو جمعش بکنید، نمی کنن. رزقشون رو با حرام آلوده کردن، میگه دیگه بخوام یه وقت سود نگیریم این جریمه دیرکیده که تا یه روز دو روز دیر میره جریمه روش میذاره، اون مراجع میگن این حرامه. شما باید از ضامن بگیری، اون که شهریه سینه ضامن برای چی اومده ضامن شده؟ برای اینکه اگر ندار شما ضامن بگیر، اگه واقعا اینقدر مهم است برای یه روز دو روز خب ضامن بگیر، اگه هم مهم نیست تا 20 روز یه ما وقت بدید مهلت بدید بعد ضامن بگیرید، حاضر نیستن کارو کنن. یعنی اون رزق حلال میذارید کنار، میاد تو حرام، از خود شخص میگه حرامه. حالا هر چی میگیم مراجع میگن، خبرگان جلسه گرفتیم، تون شدیم تو جلسه باشون، دو سه تا وزیر قبلی، وزیر اقتصاد داره قبلی، من رفتم بهش التماس کردم، تو خبرگان بهش گفتم اینو بیا شما جمعش کن، به نام خود ثبت میشده تو تاریخ، نکرد. یه دلیلش اینه که حقوقای اینا اومدن حقوقشون رو بستن رو 30 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون، حالا من نمیگم چندی، متفاوت است، اما بالاخره مبلغای کذایی گذاشتن برای خودشون، تصویب کردن برای خودشون این خصوصیاشون، اون دولتیاشون کارهای دیگه میکنن که خودشون بهتر میدونن چه میکنن، مبلغا رو وایدن بالا، بعد میگن که ما سود نخوریم، پول اینا رو از کجا در بیاریم، در حالی که نمیدونه داره دو کار حرامه. نتیجه چیه؟ هر چند وقت یه باری یکی یه چند میلیاردش رو میدوزه دو بنده، همین الان محاکمه که داره چند هفته سرد میشه و از مسئولین بانک ها، مال چیه؟ مال حرامخواریه دیگه. بابا چرا هم چی میکنه؟ بیان رو حلال بریم جلو، خدا برکت میذاره تو حلال. اینا رو متوجه نیست. من خیلی حدیث تو این زمینه دارم، یکی خدمتون میگم، لن یفوتک ما قص ملک، هرگز اون چیزی که برای تقسیم شده از دستت نمیره، اینو بدون بشت میرسه. فاجمل فی طلب، تو کسبت زیبا، یعنی حلال برو جلو، مواظب باش حرام نباش، حرام از چشمتو منصرف کن، خدا از حلال بد میرس. مطلب دیگر، بعضی ها خیال میکنن رزقشون با زرنگی به دست میاد، اینم خیلی روایت داریم که اگر رزق بنا بود با عقل به دست بیاد، پس حیوانات که عقل ندارن نباید رزق نصیبشون بشه، یا اونایی که کم عقلن، حالا ما داریم دیگه دور و بر اون بعضی هستن کم عقله، اما خدا رزقشون میرسد. پس این زرنگی ها چیه؟ بعد این زرنگی ها دنبالش یه چیزایی هست، یک اضافه تر تلاش میکنه. خیلی اینا رو ما روایت داریم که جهاد میکنه، مثل جهاد با دشمن تو طلب رزق یه کارایی میکنه، شغل اول براش کافیه، اما هرس میگه نه شغل دوم، خودشو خسته میکنه. ولی خسته که از چی شد؟ از دینش کم میذاره. من خیلی دیدم اینه که اینطوری هن، اطلاعات خداییشون خیلی کمه. همین امروز چون پیروز کسی اومده بود چند جمله باشم صحبت کرد، من فهمیدم اصلا این تو جلسه ها نیست. حالا از کجا فهمیدم؟ علم غیب ندارم، اما سوال کردنش که هر چی حرف زدم تمام غلطه، خیلی بده، اما باورشم نمیاد. گفته بود حسن و حسین هر سه دختران مقاویه بودن، گفت بابا مقاویه غلط است، معاویه است، اینا سه تا نبودن، دو تا بودن، دختر نبودن، پسر بودن، بچهای معاویه نبودن، بچه‌ها چی میگن؟ بعضی اینطوری یه جمله میگن همش غلطه. ما هم رعایت ادب رو میکنیم، بهش نمیگم بابا این حرف که زای همش ایراد داره، اگه بهش بگم باورش نمیاد، خیال میکنه بهش توهین کردم. میگم بنده خدا چرا تو جلسه هاش حضور نداری؟ همین بازاری که اینجا هستن حضور ندارن خیال میکنه. من الان همین امشب الان حدود 40 تا مطلب یادداشت کردم، دارم تونتون براتون میگم، 40 تا مطلب یعنی کم نیست. بعد 10 شب 20 شب یه مطلب میشد 1000 تا مطلب، اما به جسممون اضافه نمیشد، به فکرمون، فکرها اصلاح میشه، این نیاز روح ماست. وقتی نمیام خیال میکنیم نیاز نداریم، بعد میگم چه نیازی داریم؟ و همینه که بعد وقتی میشینه دعا میخونه فردا شب نمیدونه چیه این دعا، مطلب دیگه اینه که فرمود من لم یعت قاعدن لم یعت قائمن، اگر کسی نشسته به دیگران کمک نکرد ایستاده به خودش داده نمیشه. کنایه سا نشسته کمک نکرد یعنی وقتی دستش بسته است، یعنی خودش هم کم داره، بازم کم داره دیگران رو سهیم میکنه. مرمایت الله شمس آبادی شهید رضوان الله تعالی یه شب یکی از آقایون رفته بود خونه شون، گفته دارم شب مهمون ما با شاما بمون، یه خیال کرده بود حالا آقا پیش بینی کردن یه دست قضا بعد دو نه دوتا نون هست با دوتا دونه تخمق، تازه این مال دو نفریشون بودا که یه نون تخمق خود آقا یکم برون گفت، همین سفره همین دستشون تنگه ندارن خیلی اما تو همون سهیم میکنه دیگه. بعضی اینطوریه، اون صفا و صمیمیتش خیلی شیرین تره تا حالا این چیزی که بعضی سفره هم هست اونقدر توسعه توشه انواع و اقسام غذا، اما دل انسان میگیره که چیه چی میخواد بخوره. فرمود اگر وقت نشسته ای ندادی اون وقت که ایستادی بد داده نمیشه. باز یه تعبیر دیگه سا، یعنی فکر نکن شما میگیری باید بد بدن، نمیدن. لم یعطا قائما. حدیث دیگه، این حدیث من 34-35 سال است دارم میخونم این حدیث که حالا میخوام بخونم. از 35 سال پیش اول انقلاب تا حالا گفتم بالا سر در بازار اینا کاشیکاری بکنی، هنوز نکردن. لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض. این حدیث هم تکرار شده سا از امامان مختلف، می فرمان رزق برات ضمانت شده اما واجباتت مثل نماز اون که ضمانت نشده، اونو باید بری بخونی. رزق ضمانت شده، حضرت میگن اون رزقی که برات ضمانت شده تو رو غافل نکند از عملی که به گردنت واجب شده باید بری انجام ده. آهای کسی که کاسبی، آهای میگو الکاسب و حبیب الله، حبیب الله درسته اما حبیب الله اینه که فرمان امام 11 علیه السلام، حالا این حدیث رو من از امام 11 خوندم، امام 7 من باز همین روایتو داره، میگن رزق ضمانت شده از سر پروردگار که بهت میرسه. اون آیه 58 زاریات میفرماد ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا رزاقه، نه اینکه تلاش نکنید. خب دقت کنید، تلاش متعارف انسان باید بکنه، تلاش مضاعف رو دارم میگن که وقت نماز نمیرد مسجد، میگه بذار آخر شب میریم، با همینه دیگه، یعنی به ضمانت خدا اطمینان نداره، میگه خدای تو ضمانت که من قبولت ندارم، باید وایسم خودم مشتری جمع کنم. حضرت میگن این رزق ضمانت شده تو را مشغولت کرد، غافلت کرد از ادای واجبی که باید میرفتی میکردی، نرفتی ادا بکن. اینا نیاز به ماست که بالا سر در بازار، در مغازه، یا تابلو بکنه یک کسی، یه تابلوی زیبا این روایت رو بکنه، ترجمه قشنگ با خط زیبا بذاره تو مغازش نصب بکنه. همیشه بدونه تلاش بکن برای رزق، اما مواظب باشید مزاحم واجبات نشه. نکته دیگر، بعضی هستن وقتی که کند میشه رزق به سمت اونها خدا را متهم میکنن، میگن خدا تفضل به ما نمی کند. امام صادق علیه السلام میگن ینبغی لمن عقل عن الله، شایسته است اونایی که خدا رو خوب میشناسن، عاقلن و تو عقلشون خدا رو شناختن، خدا رو در رزقش کند ندانند الله یستطعه فی رزقی، نگن خدا داره رزقشو آهسته آسوانده، نه اون طبق مصلحت داره میده، کجا کند میکنه. ولا یتهمه فی فضلهی یا فی قضائهی، خدا رو متهم نکنن در قضای خودش، قضای تقدیرات منظوره، تو تقدیرات الهی خدا رو متهم نکنن، نگن خدا بلد نیست، نه خیلی درسته، به موقعش رزق میرسه به شخص. مثلا یکی از دیر آمدنها اینه، اگه زود رزق من به دستم برسه خیال میکنم خیلی خوب آدمیه. بعضی اینطوری هم میگه من هر وقت اصلا فوری خدا، برای اینکه خودم رو گم نکنم یه مقدار دیر میرسه، میرسه دا همزه تا یه مقدار دلواپس بشم چی شد، یه مقدارم شب ممکنه گرسنگی‌ام بخورم، آخرش این قطعه میاد. این خوبه، این مصلحته. بعضی هم که قرآن میفرماد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگه خدا توسعه بده در رزق بندگان اینا طغیان میکنن در زمین. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، اینا رو داریم تو قرآن. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، چقدر آیه اینطوری داریم، خدا بعضیا رو مبسوط میکنه رزقشون رو، بعضیا تنگ میگیره، همشان طبق مصلحت و حکمت. بعد فرمودن امام صادق علیه السلام اگه دیدی رزقت کم شده، راه توسعه او این نیست که ایراد به خدا بگیری بگوی خدا بلد نیست تقدیراتشو، من باید کمکش بکنم یا مشورت از من نخواسته، راهش استغفاره، به خودت مراجعه کن، گناه خیلی کردی استغفار نکردی، این کم کم مانع رزقت میشه. از تبتعت رزق، وقتی دیدی کن میاد رزق بسندت، فاکثر من الاستغفار، استغفار خیلی بکن، بشین توبه کن. استغفار فقط به زبون نیست، سحر باید بلند شه که حواسش جمع باشه تا ببیند اشکش میاد یا نمیاد، اگه اشکش نیامد معلومه هنوز دلش نسوخته. بعضی هم میخوام خدا رو امتحان بکنن، گریه که نمی کنه که، همتون که استغفر الله ربی و تو، از که دارد مسخره میکنه، نه باید دل بسوزه. بچه ای که فهمیده گناهکاره گریه میکنه پیش پدرش، میگه منو حلال کن، من چند سالی به تو ظلم کردم، پدرم خب میگه حلالت کن، اما که وقتا با پر روی میاد پیش پدر میگه منو حلال کن، معلومه که دلش نسوزه، این فقط میخواد یه حلالی از این بتلا و دور بره کار خودشو بکنه. این وهابی ها رو من دیده بودم تو سرزمین عرفات، تو عرفات که باید وایستد گریه بکنه در خانه خدا وایستده بود، حالا یعنی رئیسشون هم بود، یه چند تا هم دورش وایستده بودن، من گفت اللهم و همه میگفت اللهم، من اصلا خندم گرفته بود که این اگه خدا رو میدید میخواست یقشو باره کنه، یه جوری میخواد حمله بکنه به خدا، اللهم، طرز دعا خوندنش اینه. یه روز تو مچو ارام یه ایرانی داشت با خدا مناجات کرد، گریه میکرد، این وهابی پشت سرش تعجب کرده بود که چرا این گریه میکنه، ندیده بود آخه تو عمرش کسی تو مناجات گریه بکنه، وقت داشت هم تو نگاهش میکرد که بینید راستاسین گریه میکنه یا نه. حالا ما هم ردیف سوم نشسته بودیم یا چشم افتاد نه این وهابیه در این وقت به یکی از روحانیون پهلو بود، گفتم نگاه کن این وهابیه تعجب کرده که تو دعا هم میشه که یکی گریه بکنه. آن یه مدتی هم تو نگاه میکرد که آخر دست رفت زد به شونه ایرانیه، حالا بلد نبود فارسی حرف بزنه، اشاره میکرد که برای چی گریه میکنی، مثلا پولت رو دزدیدن، مالت رفته، پدرت مرده، چی خیال میکرد که یه مصیبت دنیایی بهش رسیده، هیچ ایرانی روش ازوه کرد، حالش رو گرفت دیگه، اصلا منصرف شد از دعا خوندن. فرمود وقتی میبینی رزق تنگ شده استغفار خیلی بکن. آیه سوره نوح رو ازت خوندن که فرمود استغفر و ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم و اموال بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. حضرت نوح میگه استغفار کنید، اگه استغفار کردید خدا هم باران براتون نازل میکنه، هم با مال و فرزندان شما رو مدد میکنه. اینا تو سوره نوح اومده. خیلی نکته دیگر هم اینه، فرمود کسی که تو رزقش به یسیر راضیه، یعنی کمه، اما میگه الحمدلله، خداوندم به کمی اعمالش راضیه. اینا تناسب داره. چطور شد ما به رزقم که میرسه میخوام توسعه باشه، اما به نماز که میرسه تون، اونجا میخوام زود سرتاش هم بیاری؟ خب نمیشه آخه، بده بسون. بازارم میگن باز آره، یعنی وقتی دادی دوره مجددن بیار، باز آر شده بازار. حالا اینه، میگه شما رزقت اگه کم بود راضی باش به همین، و خداوندم به عمل اندک شما راضیه. یه شب تا صبح که احیا گرفتید و فکر نکنید سنگ تمومو گذاشتید. امام سجاد علیه السلام آخر دعای ابو حمزه میگن یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. یه شب تا صبح احیا گرفتن از گریه کردن، هم گنه خدایی که یسیر اعمال یعنی اندک اعمال ما رو قبول میکنی و گناهان فراوان ما رو عفو میکنی. من رضی بالیسیر من المعاش رضی الله منه بالیسیر من العمل. و اما چه چیزای رزقمون رو زیاد میکنه؟ من حدود 60 عامل در کتاب رزق یادداشت کردم، کسی اون کتاب خونده باشه، اونجا حدود 60 راهکار گفتیم برای اینکه چیکار کنیم رزق زیاد بشه. حالا 10-11 تاشو اینجا من فهرستشو فقط میگم. برخورد خوب با اهل بیت خودش تو خونه، کسی که برخورد خوب بکنه رزقش توسعه داده میشه. دوم با مردم حسن اخلاق داشته باشه. سوم تساهل. تساهل یعنی سخت نگیر. حالا یه کسی حالا اومد برد آب پاشی به لباس نفه باز، اینقدر سخت نگیر، آسان بگیر. تساهل تو امور شرعی نیست. بعضی تو حجاب اینا که میرسد میگن ولش کن. نه، حدود الهی قطعیست. الان مارمزون پیش در پیشه، باید مواظب باشیم. آبخوری نباید روز باز باشه. من چند سال پیش آبخوری همین مسجد رو چشم افتادم، ساعت گفتم این روشنه، تعجب کردم، گفتم و تازه به یه آقا میگم چه این روشنه، تم مسئله دارد برای من میگه. گفت که اینجا مسافر گاهی از گاهی بچه هست. من چی همینان که نمیان پا سخنرانی همینه دیگه، اینم یه مطلب که نمیفهمه که بنده خدا ولو مسافر جا بخوره تعذیر داره، یعنی شلاق داره. میفهمی یا نمیفهمی؟ ما رمزونو دارم میگم، شخص مریض معذور حق ندارد علنی آب بخوره، دستگیرش میکنن، میرن قاضی حکم میده 20 تا 30 تا 60 تا 80 تا شلاق میتونه قاضی حکم بده براش. حالا ما رمضان ما خیلی اینا رو سبک گرفتیم. و همین وهابیایی که ما مسخرهشو میکنیم، من دیده بودم یه سال ما رمضان دم بالا هر آبخوری تو مچهارم یه سرباز وایستاده تا مؤذن گفت الله اکبر تمام آبخوری رو جمع کرد دیگه، تا مغرب هیچی آبخوری نبود. حالا تو مچهارم مسافه نبود باشه یا نباشه، دستور دین اینه. کسی مسافره میره یه جای مخفیانه، دستشویی که هست یه میره تو دستشویی اونجا آب میخوره، جلو مردم نه، یه جای مخفیانه تو ماشین مثلا، باز ماشین هم اگه از شیشاش ببینن جایز نیست بخوره دام، اینا تعذیر داره. مخفیانه سرشو پایین میگیره کسی نبینه، زیر چادرشو بگیره رو سرش. اینا باید مواظب این نکات باشین و به همدیگه تذکر بدیم اینها را. پس تو مسائل شرعی حدود تعدی نباید بشه، قرآن میگه این ظالمه. اما تو مسائل شخصی، حالا یه کسی مثلا یه توهین به من کرد، از حق ما خورده، ولش کن یا عفوش کن، حالا یه اشتباهی کرد، این هم رزق رو زیاد میکنه. چهارم، مواسات با برادران دینی، مثل همین سیل که حالا نمونش اینه، یعنی یاری برسونه، خدا رزق خودش رو توسعه میده. پنجم، دوام طهارت با وضو بودن. ششم، پشت سر برادران دینیتون دعا خیلی بکنید، هرچی دعا پشت سر، نه تو روشا، پشت سر دعا کنید به همه. مرحوم آیت الله اژه‌ای آزادشون میگفتن، آیت الله اژه‌ای بزرگ که فوت شدن، آزادشون میگفتن پدرم سحر نماز شاگیم موندن، بعد دیدم نشستن یک ککی داشتن دعا میکن، گوش دادم دیدم به کیا دعا میکن، دیدم از علمای صدر اسلام تا حالا یک کیکی اینا رو، شیخ طوسی و شیخ مفید و سعید مرتضی و سعید، دیدم یک کیکی اسم همه رو دارن میارن یکی دعا براشون. تا میرسید به افراد که معاصرند و زندند و خیش و قومند، همسایید من اصلا اونا هم خبر ندارن، این داره دعاشون میکنه. اینه که اینطورین رزقشون خدا توسعه میده. صدقه دادن، زکات دادن، خمس دادن، اینا از چیست که برکت میاره، یعنی هی زیاد میکنه. حسن نیت، بدبین نباشه به دیگران، بیداری بین الطلوعین و زیارت امام حسین علیه السلام، اینا رزق و توسعه میده. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. برادرشون علی اکبر سلام الله علیه رو پایین پای پدر دفن کردند، برادر شش ماهه خودشون را هم آقا علی اصغر سلام الله علیه رو چه بگویم، در حالی که سر نداشته سرشون رو به کوفه و شام برده بودن، برادر شش ماهشون رو روی سینه پدر گذاشتند و دفن کرد. من بولس روی قبر نوشتن هذا قبر الحسین علیه السلام الذي قتلوه عطشانا، یعنی این قبر اون حسینی است که او را با حالت عطش به شهادت رساندن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه. معرفت ما رو زیاد کردن، بندگیمون رو خالص فرمان، عارف به قرآن اهل بیت ما رو بگرد، به کمالمون ما رو برسان، به انسان کامل برسان، ظهورشون رو نزدیک فرمان، بیماران رو شفا عطا کن، مشکلات رو برطرف فرمان، توسعه در رزق از طریق حلال به همه مؤمنین حاضرین عطا فرمود و موانعی را هم که دشمن ایجاد کرده بر سر خودشون وارد کرده و رهبر عالی قد نظاممون محافظت فرما، شهدا امام امت هموات رحمت فرما، به جاه محمد الله.